خب کاملا مشخصه که بهش برخورده.
بله.
تحملی هم با این که پذیرفته و با شکوه صحبت کرده، گفته خب باشه بیاد و اینها، و همیشه هم آقا فریدون صداش میکنه دیگه.
بله.
ولی ته دلش راضی نیست دیگه نسبت به ماجرا.
و خیلی سخت و عذاب آور. یعنی واقعا اگر بخوایم خودمون رو جای فریدون بگذاریم، میبینیم چقدر عذاب آوره که تو ببینی کسی که دوستش داشتی، همسرت، یه روزی زندگی رو ترک میکنه و حالا حتی بچه ها هم به تو وفادار نیستن و دوباره محتاج همون زنی میشی که یه روزی از زندگیت رفته. ما حتی نگاه های عاشقانه ی آقای بابک رو، البته خیلی جالبه تو آرایشگاه زیبا ما این دو بازیگر رو دوباره در مقابل همین، خیلی منو به یاد اون روزها مینداخت، ولی ما میبینیم این نگاه های عاشقانه این آدم به همسر سابقش هنوز وجود داره. و در مورد شکوه هم همین مسئله رو میبینیم، اونجایی که با هوشمندی مطرح میکنه که اون خانوم همسایه ثریا هست که حالا داره تنها زندگی میکنه، برو و خواستگاری کن. شکوه میره تا خونه ثریا و میبینه ثریا هست. و جالب بود که همین بنفشه آفریقایی، شکوه پرورش دهنده بنفشه آفریقایی بود، چیزی که همیشه فریدون دوستش داشت. و این باز اون هوشمندی نویسنده و کارگردانه که داره یه وجه مشترک بیرونی پیدا میکنه که اینا میتونن اتفاقا یه آینده خوبی رو با هم داشته باشن، ولی میاد میگه مسافرت بود. یعنی انگار ته دل خودش، با وجودی که خودش از این زندگی رفته، ولی هنوز هم حاضر نیست که کسی در کنار همسر سابقش قرار بگیره. و باز منو به یاد فیلم خواستگاری انداخت که خیلی سال پیش این فیلم بازی شد، که حالا باز این هم جزو اولین ها بود که سینمای ایران داشت میگفت هیچ اشکالی نداره بله. اگه مردی تو سن بالا دوباره ازدواج بکنه، این حیات دوباره بهش بر میگرده. و کاش ادامه این فیلم اینطور تموم نمیشد، چون شاید همون تجدید فراش یه امید دوباره رو در زندگی ایجاد میکرد. و واقعا این نقش مراقبت کننده بودن، چون هیچ تضمینی نیست که در آینده هر کدوم از ما پا به خانه سالمندان بگذاریم، ولی باور من از اونجایی که میدونم جامعه روانشناسی داره روش کار میکنه، نه خانه سالمندانی که امروز داریم میبینیم، خیلی مدرنتر از نظر روانشناختی روش کار شده. و به هر حال هیچ انتظاری نیست از فرزندان که حتما بخوان از ما مراقبت بکنن، ولی چیزی که هست افراد باید یاد بگیرن یک سری خود مراقبتی ها رو برای خودشون. من باورم این نیست که فرد افسرده میشه، فرد افسردگی میکنه. در این فیلم ما میبینیم این افسردگی کردن تا یک سوم ابتدای فیلمه، ولی از یه جایی انتخابه که من بیام و مفید باشم و تو آشپزخونه بیام و خودم یه غذایی درست بکنم. و یه جایی وقتی زن همسایه درگیر یه معضله، من به عنوان یه بزرگتر مراقبت بکنم چه اتفاقی افتاده. این حس مفید بودن در سالمندانه که میتونه افسردگی کردن اونا رو متوقف بکنه و اونا رو به یک دنیای انتخاب دعوت
کنه. که سن سالمندی بالاتر رفته دیگه.
دقیقاً همینطوره. بنابراین وقتی امید به زندگی زیاد بشه، افراد اجازه دارن که انتخاب‌های بهتری برای خودشون داشته باشن.
الان فکر کنم بالای 65 شده سالمندی.
بله، 65 و 60 اتفاقاً در کشور ما به خاطر مسئله بیمه است که سالمندی تعریف شده، ولی الان دو مقطع سالمند جوان و سالمند پیر تقسیم
بله. میشه. بسیار. چون زمانی که ما حالا کوچکتر بودیم، نوجوانتر بودیم، یادم 45 سال 50 ساله برامون خیلی
خیلی بزرگ
بزرگ 50 سالش، ولی الان خیلی فرق کرده. آره. خب بخش دیگری از صدای فیلم بنفشه آفریقایی رو بشنویم، بازگردیم و درباره این فیلم با خانم پورفرخ صحبت کنیم.
چکو خانم نیست چون بوره دیگه، مگه نگفتم برو
خب پولتو شکل لاغل بده، من چک دارم والله.
چقدر میشه؟ 1,370,000. حالا 70 مال خودت.
خبر مگه؟
بابا بیوریتمی که ویژه است، قیمتش همینه.
من از کجا میدونم؟
این محمد اسکول عد گرفته همین دو شکل گرفته بردن. خود دو شکل سالم است یا نه؟
آره بابا سالمه.
خب برو برش تو بیار دیگه.
صبر کنیم. این پلاستیک رو این تو شکه
اون روز لباسمو آتیش زدی؟
چی؟
مرد حسابی من تیپوس داشتم که زار زندگی موسوزون دید
گنگ خورده بود به همه چی. این پلاستیک رو ندیدی این کاوره؟
ما حالا چی بپوشم برم تو خیابون؟
چه میدونم لباس می دست بپوشیم.
نمیخوام اونو. بیا بیا اینجا. یعنی بگی برو یه دست کت شلوار شیک توسی روشن برام بخر بیار از اون براق بده ایتم بده.
چی؟
بده ای تو چقدر بده کاری؟
به این؟
درکی کلا
من بده این زیاده.
چقدره؟
این ورور 7-8 تومن بده کارم.
برو همه رو صاف کن.
نه بابا نمیخواد.
چرا حرف موف میزنی؟ اومدم تو خونت نشستم فکر کنم دارم اجاره.
این حرفا چیه شما میزنی؟
میگم برو بده بگو. چشم
چشم. حالا این انقدر پول توش هست؟
بیشترم هست.
از کجا؟
به تو هم باید جواب پس بدم. کجا؟ رمزش تو اون کیف کوچیک است. از بر شدیم؟ چنده؟
24-50.
رسیداشم همه رو بگیر بیا. بین خودمون میمونه. ما هممون یه روزی گندی زدیم تو زندگیمون. فقط زنها نباید بفهمن. اگه بفهمن برامون
دوستان گرامی در برنامه این هفته بنفشه آفریقایی رو انتخاب کردیم تا درباره‌اش صحبت بکنیم از منظر روانشناسی. خانم پورفرخ اشاره‌ای کردن به شخصیت‌ها و ویژگی‌هایی که در چنین موقعیت‌های ایجاد میشه. از یکی از سکانس‌های فیلم می‌خوام وام بگیرم خانم پورفرخ و مثلا می‌خوام نگاهم رو به این فیلم از اونجا شروع بکنم. توی بالکن که هستن بارون میاد و یادآوری خاطرات و آدم‌هایی که از کوچه میومد. چون این فیلمو توی جشنواره گذشته دیدم، حالا خیلی بله. جزئیاتش ممکنه از یادم رفته باشه، اون کلیت کار رو دارم میگم. من فکر میکنم که این فیلم عین همون سکانس یه نگاهی از بالکن به جهانه، به خیابانه، به آدم هاست و این آدم ها، این آدم هایی که در این فیلم هستن، این سه شخصیت با یه بی‌اعتنایی عمدی نسبت به بیرون در دارن زندگی میکنن. این از یه جهاتی خیلی خوبه. من با خودم همیشه فکر میکنم که خب من در جایگاهی که زندگی دارم و خانواده‌ای دارم، اهمیت و اولویت هایی که برای خودم قرار میدم چقدر به بیرون در و داخل خانه من ارتباط پیدا میکنه. وقتی که از توی بالکن توی شب بارونی روی صندلی غرور خاطرات چای نوشیدن بله. باشه و جهان رو اینطوری نگاه بکنی، خیلی زیباتره تا مستقیم بری توش درگیر بشی، بزن بزن کنی، نمیدونم درگیر مسائل آدم ها بشی، خودت میشی حتی نظاره کننده رفت آمد های جهان. و این در مقابل اون سکانسی که رضا و شکوه سوار موتورن توی کوچه باغ‌ها و تون بله. فضا هستن و یاد خاطرات حالا دوران نامزدیشون رو دارن و با هم میخونن و این نشون میده که خب شکوه توی هر دوی این خاطرات هست، اما خب مشخصه که کدوم رو انتخاب خواهد کرد. این برام خیلی جالب بود این نگاه. من بله. فکر میکنم که شما در منظر در جایگاه یک روانشناس، من در جایگاه یک رسانه‌ای، مردم در هر شغلی که دارن میتونن این نگاه رو به زندگی حتی تزریق بکنن، عادت بکنن، تمرین بکنن توی این نگاه و در نهایت مرگ و خاکسپاری و یه نگاهی از دور و انگار با یک بخشی از زندگی خداحافظی میکنه.
بله.
خانم زندی خیلی واقع گرایانه داره نگاه میکنه به ماجرا. نگاه بکنید، شکوه نه زنجموره میکنه، نه گریه های آنچنانی داره، نه نمیدونم خیلی بخواد اگزاجره بازی، خیلی راحته. خیلی. یعنی دقیقا همون اتفاقی که توی زندگی روزمره داره میفته همون رو برای من و شما
داره نشون میده. و شخصیت جالبش اینه شخصیت های حامی و کمک رسان حتی با طرفداری ایثارگری هستن. یعنی ما یه جایی از نظر روانشناختی بررسی میکنیم که خب به هر حال وقتی یک زندگی تمام میشه دیگه فرصت برگشت به تو داده نمیشه، ولی از نظر انسان دوستانه اگر بخوایم بگیم شاید بعد برای شکوه کف زد که به یک انسان داره توجه میکنه فارغ از این که خودش در اون لحظه چقدر از نظر احساسی دچار بالا و پایین و تب و تاب عجیبی میشه. ولی چیزی که اینجا وجود داره اینه که اگر دارم این صحبت رو به عنوان شکوه یک انسان حامی رسان میکنم، همون در ادامه صحبت‌های شماست که از روی بالکن بیوگرافی زندگی آدم‌ها رو میدونه و حتی یه جایی کمک میکنه. یعنی با اون دختر صحبت میکنه، دختری که میخواد از کشور فرار بکنه و به واسطه ازدواج که برو با مامانت صحبت کن، یاد خودم منو انداخت. ما مشاورها هم دقیقاً داریم از بالکن به زندگی آدم ها نگاه میکنیم و با خودم اون لحظه فکر میکردم که فرق ما و افراد عادی که دارن مشاوره میدن به عنوان دوست، به عنوان بستگان، اینه که من وقتی از در کلینیک خارج میشم همه ی اونا رو میذارم تو اون بالکنه بمونه و وارد زندگیم نمی کنم، چون استهلاک روانی بسیار زیادی داره. ولی شکوه خطایی که داشت یه جایی همسرش اون شبی که زندون موند و حتی همسر سابقش خواست که سندی نمیشه بذاریم یه کاری بکنیم درش بیاریم، با بیرحمی گفت نه بذار درس عبرت بشه، یه شب بمونه تو زندون ببینه که سر نباید سرک بکشه. معمولا همسران یک چنین افرادی این شکایت رو دارن که همسر من بیش از آنچه که هست برای دیگران وقت میذاره و برای من وقت کمتری میذاره. ما حتی در حیات شکوه یک کارگاه تولیدی رو میبینیم که یه عالمه آدمی که ظاهراً بی‌بضاعت‌تر هستن اومدن و در اون کارگاه رنگرزی کار میکنن. این حس در همه زندگی شکوه هست و اتفاقا وقتی من این رنگرزی رو میدیدم سر در نیاوردم و با خودم گفتم خیلی خوب، اسلام زاده میگن که این رنگرزی چه پیامی داره که شما گفتین که داره به زندگی رنگ و بو میده.
بسیار خب، حالا این تصور منه، نمیدونم
خیلی
شاید
اصلا یه
نکته دیگه توش باشه. خب بخش دیگری از صدای فیلم رو بشنویم، بازگردیم و درباره بنفشه آفریقایی صحبت کنیم.
جانم
یه لطف میکنی؟
چه لطفی؟
این سوریه خانم رو راسیش میکنه بیا تقنیم هم بشه.
چی؟
اون بازنشستگی بد نیست، فردا میمیرم حیف میشه، اون زنم که کسی کاری نداره.
فعلا که زنده ای؟
راسیش کن.
مگه اصلا میشناسیش تو؟
میبش
باشه
شکو.
دوستان گرامی، بنفشه آفریقایی فیلمیه که انتخاب کردیم برای این هفته تا درباره اون صحبت بکنیم از منظر روانشناسی. ما وقتی که موضوع روانشناسی پیش میاد شاید ذهنیت ها خیلی رسته گریخته به جاهای مختلف بره و فکر کنیم حالا میخواییم مثلا در بین نظری ها و اینها صحبت کنیم. نه خب، خیلی زندگی روزمره ما اصلا قاطی مسائل روانشناسیه دیگه. اصلا خود آدم ها همشون این ویژگی رو دارن که میتونن نسبت به خودشون اطرافیانشون حس رو پیدا بکنن، حالا شکل نادرست پیدا میکنه گاهی و شکلی هم گاهی هم شکل درست. اما مسئله اینه که من همچنان توی این مثلثی که ایجاد شده توی این فیلم دارم فکر میکنم که خانم پورفرخ، آدم ها این قابلیت رو دارن که یک بخشی از وجودشون رو یه جا بذارن و توی یه مرحله تازه از زندگیشون با یه شکل و شخصیت تازه وارد بشن زندگی رو ادامه بدن.
دقیقاً همینطوره. ما میگیم که مکانیزم‌های دفاعی که انسان‌ها انتخاب می‌کنن وقتی که در مواجهه با استراب قرار می‌گیرن، یعنی همین استرابی که او رو به یاد فرد قبلی زندگیش میندازه، این احساس رو برای همیشه سرکوب می‌کنه و اصلاً نمی‌خواد بهش رجوع بکنه. یعنی یه جورایی یک مکانیزم مقابله اجتناب هست و کاملاً می‌تونه طبیعی باشه، چون انسان‌ها این مکانیزم‌ها رو انتخاب می‌کنن تا استراب و استرس کمتری رو تجربه بکنن. ولی اونجای داستان جالبه که رضا شاکیه و میگه داستان تخت بازی کردن نیست، داستان این که چرا تو نیومدی، یعنی به این چراییش هم متوجه میشه و انتظارش اینه که یک زنی که از یک زندگی قبلی وارد زندگی جدید شده تمام خاطرات رو بگذاره و بیاد، و این انتظار اشتباهیه. ما خیلی وقتا توی ازدواج دوم و رابطه دوم این مشکلات رو بین زوجین میبینیم، چون انتظار دارن از هم که هر خاطره ای از گذشته زیر خاک گذاشته بشه و این اتفاق غیر ممکنه، به خصوص اگر که فرزندی در میان باشه و فرد به هر حال تداعی خاطرات داره. ولی چیزی که هست اینه که انسان ها باید احساساتشون رو مدیریت بکنن و اجازه بدن همون دایره تو در تویی که به میزان مساوی مثلا 33.3% این سه فضا رو اشغال میکنن به هم اجازه ورود بدن. یعنی یه قسمت اون من اصلی و هویت باشه. ما در شکوه من اصلی رو میبینیم، همون من زن مستقلیه که درآمدزایی داره، کار ایجاد میکنه، فعال، زندگی رو داره میچرخونه و همون رنگرزی و شور و شوق به زندگی رو هم داره. ولی اون جایی که به هر حال نتونه حریم رو برای طرف مقابل قائل بشه، این ورود به مرز رضاست. یعنی این تصمیم برای رضا میتونه سنگین باشه. حالا اینکه چرا رضا نه نگفته، خیلی اوقات ترس از دست دادن طرف مقابل باعث میشه که فرد ظاهرا با خیلی مسائل موافقت میکنه ولی در درون داره استرس بسیار زیادی رو تجربه میکنه.
بسیار خوب، بخش دیگری از صدای فیلم رو بشنویم، بازگردیم و درباره فیلم بنفشه آفریقایی صحبت کنیم.
اونجایی؟ چی شد؟ جواب نده منو؟
تلفوناشون خاموشه.
یعنی رسیدن، شاید هم بردتش خونهش.
نه بابا، اون بازن شاپور نمیسازه، حتما بردتش آسایش کن.
الان میرسن اونجا، اون رفیقاش، این پیر پاتالا میان دورش میکنن. یا به به آقا فریدون،
شما کجا؟ اینجا کجا؟ تو فکر کردی از شر ما میتونی خلاص بشی؟ بعد با هم میشینن، گپ میزنن، حرف میزنن، میخندن، یاد ما میفته و پا میشه میره سمت تلفن که به ما زنگ بزنه بگه من رسیدم، خیالتون راحت بشه.
اون که تلفن ما رو نداره.
و یه روز که این پایین بوده حوصله‌اش سر میره، پا میشه همینجور تو خونه میچرخ، چشش میفته به دفترچه تلفن، دفترچه تلفن رو ور میداره، شماره ما رو مینویسه، میذاره تو جیبش.
ما که توی دفتر تلفن شمارمون رو ننویشتیم.
اینقدر نه نه یا شو کجونی حرف درست حسابی بزن.
بریم دنبالش بیاریمش اینجا.
نمیشه که، قربونت برم نمیشه.
باید بیاریمش. من بهش یه قولی داده بودم.
چه قولی؟
بریم دیگه.
آخه نمیشه این وقت شب کجا بریم؟
تو رو خدا رضا، کلید رو گذاشتم روی در، این بخاری اتاق فریدونم روشن.
مواظب خودتون باش.
خب ما در بخش پایانی برنامه این هفته تصویر خیال هستیم و درباره فیلم بنفشه آفریقایی صحبت میکنیم. بنفشه آفریقایی فیلمی بود که مورد توجه قرار گرفت، هم از سوی منتقدان هم از سوی تماشاگران. فیلم خوش ساختی بود، فیلمیه که خیلی روان پیش میره و فضاسازی هایی که داره هم به واسطه لوکیشنش هم به واسطه بازی هایی که وجود داره باعث میشه که مخاطب از ابتدا تا انتهای فیلم رو دنبال بکنه. یکی از نکاتی که در بازی خانم معتمدآریا وجود داره اینه که خب کاملا کنترل شده بازی میکنه و این با اون شخصیت، میخوام این رو از این منظر نگاه بکنیم که با اون شخصیت شکوه چقدر ارتباط پیدا میکنه. در یک لحظه هایی توان این رو داره که یک صحنه کاملا تلخ رو با یه لبخندی، با یه نگاهی تبدیل به یه صحنه طنز بکنه و در ادامه دوباره اون رو سوق بده به سمت تلخی، که دو سه بار این اتفاق میفته، اونجایی که با رضا داره صبحانه میخوره، اونجایی که توی بالکن هستن و چندین بار این اتفاق میفته. این اصلا در شخصیت شکوه انگار وجود داره. شکوه یه شخصیت کاملا سیال انگار توی زندگیش. من احساس کردم که با اینکه شاید خیلی اصلا زن تحصیل کرده ای هم نباشه، یه زنیه که کار کرده و زندگی کرده به واقع. من فکر میکنم که یکی از نکاتی که تو فیلم بنفشه آفریقایی هست ما و شنوندگان باید بهش توجه بکنیم این سیال بودن شخصیت ها توی زندگیه، چون زندگی سیاله، زندگی هیچ وقت صلب و جامد نیست. این سیالیت زندگی خیلی کمک میکنه به ما که ما هم شخصیت هامون سیال باشه. شکوه نمونه این ویژگی رو، این شخصیت رو داره
و در حقیقت به زبان روانشناسی انعطاف پذیری روانشناختی داره، چون ما به خصوص روی کرده اکت که پذیرش و تعهد، تمام تلاشمونه که فرد رو از ذهن انعطاف ناپذیرش به ذهن انعطاف پذیر برسونیم و یکی از بزرگترین رکن‌های این روی کرد مشاهده و نگاه بدون قضاوته. زندگی در لحظه اکنونه، زندگی در راستای ارزش هاست. ما میبینیم شکوه به عظمت و شکوه داره این فرایند رو طی میکنه، ولی اینکه یه مقداری در ابتدای فیلم به زبان انتقادآمیز در مقابل شکوه قرار گرفتم به خاطر اثراتیه که میتونه داشته باشه، پیامدهایی که میتونه داشته باشه. اگه همه اطرافیان فرد به این آگاهی روانشناختی زندگی در لحظه اکنون رسیده باشن، خیلی خوب ممکن بود یه جایی شکوه دوباره بگی من میخوام برگردم سر زندگی اولم، من اصلا اشتباه کردم که با تو ازدواج کردم. آیا رضا توانایی شنیدن یا پذیرش چنین داستانی هست؟ خب زندگی در لحظه اکنون میگه پذیرش آنچه که در کنترل من نیست و نمیتونم تغییرش بدم، کاری که مثلا شاید یک سکانسی به اینجا ختم میشد و رضا مجبور بود بپذیره. ولی وقتی فرد در زندگی خودش به تنهایی قرار میگیره، زندگی در لحظه اکنون میتونه بهترین پاسخ باشه، چرا که آرامش بسیار زیادی رو داره. یعنی اون جایی که خبر فوت فریدون به شکوه میرسه، شکوه میگه خب من همه تلاشمو کردم و متاسفانه حالا به نظر میرسه فرزندانش یا به واسطه ی ازدواجی که فرزندان میکنن همسرانشون مخالفت میکنن از نگهداری یک پدر یا مادر، میتونه عواقب بسیار تلخی رو به دنبال داشته باشه.
بسیار خب، خیلی متشکرم سرکار خانم پورفرخ که همراه ما بودن در این برنامه، همینطور شما شنوندگان گرامی. تا برنامه دیگر و نقدی دیگر درباره سینمای ایران، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
برادوار زیر رو کن با راز را چشم خیسم رویای تو آورد مرا به نامی که می نویسم.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت. درس بخش اصلی، مردمی و مستندنگاری رادیویی.
آیین اختتامیه دوم تا چهارم خرداد ماه، مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
فرش بهشتی واقعا خوش نقشه است، چون علاوه بر تنوع طرح، تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفتتین، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
این بار یه فروش فوق ویژه، کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط 1 سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی یه فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از 1 سال بعد. سرای بزرگ ایرانی.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
آی چه عالی،
چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
ساحل آرامش،
هستم 12 سالمه. وقتی من از مدرسه میرم خونمون، وقتی من یه مشکلی پیش اومده، من خستم حال ندارم که من مامان بابام ناراحت میشم، میام از من خواهم سوال بپرسم، ولی من وقتی که میگم که من الان حال ندارم، حوصله ندارم، ناراحت میشم، هی از من سوال میپرسن، میگن بیا اینو جواب بده، هی از من سوال پیش مثلا میگن که جواب ما رو بده، مثلا چرا اتاق جمع نیست، چرا مثلا سختی، مثلا وسط بازی هم میگن که مثلا چرا اتاق تو جمع نکردی، چرا نمره کم آوردی. اون موقع هی دارن ادامه میدن، من اصلا حوصله ندارم جواب بدن. وقتی اون موقع ازم سوال میپرسن، من بهشون میگم نه الان مثلا اینجوری از من سوال نبود، میتونی بعدا از من این سوالا رو بپرسن.